درس اصول برائت استاد حسنی 16/6400.
صفحه 13 درسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب سلام علیکم. صدا الان هستید ان شاء الله. حالا میاد دوباره. در جلسه سابق مباحث مقدماتی مطرح شد که به مناسبت مرحوم شیخ رابطه بین ادله اجتهادی و اصول عملیه رو تعریف کردند و در نهایت یه تفصیل سگانه بیان کردند. گفتن دلیل علمی یا وارد است یا تخصصا از موضوع اصل خارج است. دلیل ظنی معتبر به واسطه دلیل اعتبارش، یعنی دلیل اعتبار اماره، حاکم بر اصل عملی شرعی، و دلیل اعتبار اماره وارد بر اصل عملی عقلی. نهایت حرف شیخ این تفصیل سگانه بود. بعد از اینکه این تفصیل رو بیان کردن، یک تقسیم بندی مباحثی رو اینجا اشاره میکنن از مباحث اصول عملیه که شبیه به همین، یعنی این همین تقسیم بندی رو در اوائل بحث رسائل هم مطرح کرده بودن، اما اگه اونجا یادتون باشه دو شکل تقسیم کردن، اینجا فقط یکی از اون دو رو اشاره میکنن. خب گفتیم علم اصول چیه؟ علم اصول درباره قواعدیه که در مسیر اجتهاد استنباط کاربرد داره. این مقدمه رو بیان میکنن تا چی رو اثبات کنن؟ بگم محل اصلی بحث ما در اصول عملیه، اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه است، یعنی اصول عملیه که برای ما حکم کلی رو مشخص میکنه. اما اصول عملیه مثل براءت در شبهات موضوعیه، مثل استصحاب در شبهات موضوعیه که حکم جزئی رو، حکم موردی رو که منشأ شبهه اشتباه امور خارجیه است، اینا جلوتر هم توضیح میدیم، اینها رو در اصول ذکرش به عنوان یک امر استقلالی و به این عنوان که جزء مسائل علم اصول باشه نیست. اگر هم مطرح میشه طبعیه و استطرادی بحث میشه. برای همین اصول عملیهی که در علم اصول باید مورد بحث قرار بگیره اصولی است که در شبهات حکمیه جاری میشه، متضمن اثبات حکم کلیه. اگر هم اصول عملیه در شبهات موضوعیه در علم اصول مطرح میشه، این بحث استطرادی خواهد. بعد از این مقدمه میان تقسیم چهارگانه بیان میکنن، میگن اصول عملیه که در شبهات حکمی جاریه 4 اصله، یا براءت که در شک در تکلیف جریان داره، یا احتیاط که در فرض علم اجمالی به تکلیفه، یا تقییر در فرضی است که عمد دائم مدار محظورین باشه، اونجایی که عمد دائم مدار بین وجوب و حرمت باشه، احتیاط ممکن نیست، یا استصحاب در فردی که حالت سابقه یقینی چی باشه؟ وجود داشته باشه، یا حالت سابقه در کار باشه. یه اشاره ای هم اینجا میکنن به بحث استصحاب که اینو تو استصحاب مفصل اونجا بحث کرده، فقط خیلی اشاره وار مطرح شده اینجا که درباره استصحاب دو تا دیدگاه. بسیاری از قدما استصحاب را اماره میدونستن، یعنی قائل بودن که استصحاب مثل خبر واحد کاشفیت داره و حجیتش هم به منات کاشفیتشه و تمسک هم میکردن به حکم عقل برای حجیت استصحاب. خب اگه استصحاب اماره بدانیم دیگه ذیل بحث اصول عملیه جای طرح نداره، باید ذیل بحث حجج مطرح بشه، کنار خبر واحد از استصحاب صحبت بشه. اما متأخرین، بسیاری از متأخرین، شاید بگیم تمامشون، استصحاب رو اصل عملی میدونن. میگن استصحاب یا کاشفیت نداره، یا اگر هم کاشفیت داشته باشه ملاک حجیتش کاشفیتش نیست، شارع کاشفیت موجوده در استصحاب رو لحاظ نکرده. فرق نمی کنه چه کاشفیت نداشته باشه، چه کاشفیت در دلیل اعتبار لحاظ نشده باشه، این دیگه اماره نخواهد بود، میشه اصل عملی. دلیل متأخرین هم برای حجیت استصحاب اخباره، حالا بعدم تو استصحاب مفصل میخوانیم که اخباری که از بحث صحیح اول و دوم و سوم زراره هست، روایات علی بن محمد قاسانی هست، نمیدونم روایت متعدد اونجا عمار بن موسی و روایت متعدد آمده اونجا و بیان شده که لا تنقض الیقین به شک بل انقض رو به یقین آخر، یک عبارت پرتکراره در این روایات. خب اینا قائلا به این که اصل عملیه. خب اگه استصحاب اصل عملی باشه قطعا و قطعا کجا باید بس بشه؟ همینجا جای بس بشه، ذیل بحث اصول عملیه. برای همین مرحوم شیخ هم استصحاب رو ذیل بحث اصول عملیه طرح کرد. این هم یه نکته، کسی دیگه نمیدونه چی؟ خودم نیست کسی آیا جوادی تشریف دارن؟ آیا جوادی فر تشریف داری؟ صدا که هست؟ خب اصول عملی دیگه ای هم گفتیم اینجا وجود داره که این اصول عملی مختص به شبهات موضوعی است. اینو ببینیم، اصول عملی منحصر در چارتا نیست. دقت کردید من در توضیح اشاره کردم، گفتم فرق بین اماره و اصل عملی اینه که اماره ملاک و جیتش کاشفیت در اونه و شاره با اعتبار اومده اون کاشفیت رو تتمیم کرده، میشه اماره. در حالی که اصل عملی اون چیزیست که درش یا کاشفیت وجود نداره اساساً، یا اگر کاشفیت وجود داره این کاشفیت رو شاره لحاظ نکرده، ملاک قرار نداده، نیومده اون کاشفیت رو تتمیم بکنه. این ملاک اماره و اصل. به عبارت اخرى جور دیگه هم میتونید تبیین بکنید، بگید اماره برای چیه؟ برای کشف حکم واقعیه، در حالی که اصل عملی کاری با حکم واقعی نداره، برای تعیین وظیفه فعلیه است. وظیفه فعلی ما رو مشخص. خب طبق این تعریف اصول عملی منحصر در چهار تا نخواهد بود. مثلا شما تو بحث قاعده فراغ تو نماز شک میکنید که آقا بعد از نماز من حمد سوره رو خونده بودم یا نه، بعد از نماز شک میکنید، میگه آقا نماز تمام شد قاعده فراغ. خب قاعده فراغ کاشفیت داره، یعنی زن حاصل میشه براتون که در نماز حمد سوره خوندی، از باب این زن نشاره حجتش گرده. نه، قاعده فراغ درش کاشفیت وجود نداره، ملاک حجتش هم کاشفیت نیست. غیر از اینه تفصیل نداده که کلن حجت اعتبار داره. قاعده فراغ اینطوریه، قاعده تجاوز، حالا تجاوز فراغ فرقشیه واحد هم اون بستش جای خودش، قاعده هیلوله گاهی آخه معروف به قاعده هیلوله هم داریم. قاعده هیلوله چی بود؟ به چی میگن اصطلاحا؟ میگن قاعده هیلوله اصطلاحا منظور شک بعد از وقته. آقا مغرب و عشا، از آن مغرب و عشا شو شک کردید نماز رو از خوندید یا نه؟ اینجا میگن فقط حالا دخل الوقت، اینجا حال الوقت رو روایات داریم، اون حالا باعث شده که اصطلاحا بهش میگن قاعده هیلوله، مثل بر وزن قیلوله. قاعده مثلا هیلوله تو صلات وجود داره، یا مثلا بحث قرعه، قاعده قرعه جای بحثه که آیا قاعده قرعه اماره است یا اصل عملی محل بحثه. بعضی قاعده قرعه رو اماره میدونن، بعضی قاعده قرعه اصل عملی میدونن. قاعده ید، آقا هر کسی مالی دستشه مال خودشه، مالکه، قاعده. خب قاعده ید آیا اماره است یا اصل عملیه؟ اینم محل بحثه. بعضی قاعده ید رو اماره میدونن، بعضی قاعده ید رو اصل عملی میدونن. اصالت و صحت فعل المسلم، آقا یه نفری اومد مثلا امام جماعتی داره نماز میخونه، نمیدونی نمازش درسته یا نه، بگو انشالله نمازش درسته، اقتدا مثلا. یا مثلا یه کسی معامله ای انجام داد، نمیدونی معاملهش درسته یا نه، رفتید دیدید الان یه شخصی رفیقتون تو مغازه چیزی خرید، اومد تعارف میکنه، آقا بفرما. خب من نمیدونم معاملهش درسته یا نه، اگه معاملهش باطل باشه این ملک این طرف نیست، من حق ندارم بخورم، اما اگه معاملهش درست باشه ملک اوست، به من تعارف کرده، حلیت وجود داره. میگم اصالت صحه فی فعل المسلم، اصالت صحه هم در بحث این که آیا اماره است یا اصل عملیه بحث جدی وجود داره. و از این اصول زیاد هست، اگه ما بخوایم نام ببریم اصول متعدد، مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت، آقا من شک دارم لباسم پاکه یا نجس، حالت سابقه ای هم وجود نداره، چون اگه حالت سابقه او جای استصاب دیگه، حالت سابقه نداره، شک کردم در طهارت و نجاست، میگه اصل طهارت. خب اصل طهارت اینجا اصل عملیه، یعنی حکم به طهارت اینجا کاشفیت نداره. خب درست اصول عملیه منحصره در چهار اصل: براءت، احتیاط، تخییر و استصاب نیست، اما اون اصول عملی دیگه دو تا یکی از این دو نکته درشون وجود داره که در اصول ازشون بحث نمیشه. یه نکته عمومی تر اینه که این اصول غالبشون در شبهات موضوعی است، غالب این اصول در شبهات موضوعی جای میشه، در حالی که ما گفتیم هدف اصلی در علم اصول بحث از ادله است که برای تشخیص حکم کلیه، برای تشخیص وظیفه در شبهات حکمی است. مثلا قاعده فراق در شبهه حکمیه که جاری نمیشه، شما شک داری آیا در نماز سوره جزه یا نه، با قاعده فراق میتونی سوره جزئیات سوره رو نفی کنی. با قاعده فراق شک کردم سوره رو خواندم یا نه، میگی بنا بذار برخونده، پس شبهه موضوعی است دیگه. شبهه موضوعی چی بود اینا رو جلوتر هم باز باید توضیح بدیم، حالا اینجا شک اشاره کرده نذاشته بسیم سر جاش. شبهات موضوعیه یعنی آقا منشأ شک اشتباه امور خارجی است، منشأ شک ربطی به شعاره نداره، آقا حالا من نماز خوندم یا نه، شعاره که نباید برای من معین کنه تو نماز خوندی یا نه، من سوره رو تو نماز خوندم یا نه، اینجا وظیفه شعاره نیست که بیاد مشخص کنه تو سوره خوندی یا نه، میشه شبهه موضوعی. خب قاعده فراغ در شبهات موضوعی، اصالت و صحه فی فعل المسلم در شبهه موضوعی است، قاعده تجاوز در شبهات موضوعی است، قاعده هیلوله در شبهات موضوعی است، قاعده ید در شبهات موضوعی است. اینا اصول عملی هستن اما چون در شبهات موضوعی جاری میشن دیگه در اصول بحث نمیشن، تو فقه بحث ذیل قواعد فقهیه اونجا باید بحث شن. البته مرحوم شیخ به مناسبت یه اشاره دارن آخر استصحاب، به مناسبت رابطه بین استصحاب و این اصول یه بحث مختصری از اینا دارن، یعنی بحث قاعدیت و اصالت صحه و اینا رو اونجا یه بحث مختصری دارن، اما اون بحث کاملا بحث استطرادیه، هدف اصلی علم اصول تعیین اون مباحث نیست، یا این نکته کلی درشون وجود داره. یا یه نکته دومی که تو برخی از اصول عملیه مثل اصل طهارت، اصل طهارت طبق مبنای معروف در شبهات حکمی هم جاری میشه، محل بحث شبهات حکمی میشه، اما خیلی ها قائلن که اصل طهارت در شبهات حکمی هم هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید شما یک مایه ای هست، یه حیوانی هست، نمیدونید آیا این حیوان از نظر شرعی پاکه یا نجس، حکم شرعیش این مایه از نظر شرعی پاکه یا نجس، مثلا عطیره نبی محل بحث دیگه، عطیره نبی بعد از غلیان، خب عطیره نبی آب انگور اگر به غلیان برسه آیا پاکه یا نجس، محل اختلاف جدیه بین فقهاست. بعضی قائلن عطیره نبی بعد از غلیان نجسه، بعضی قائلن به این که طاهره. ما شک کردیم از نظر حکم شرعی کاری به شبهه موضوعی نداریم، شبهه حکمی است، آیا عطیره نبی بعد از غلیان طاهره یا عطیره نبی بعد از غلیان نجسه، اینجا چیکار میکنیم؟ رجوع میکنیم به قاعده طهارت. پس قاعده طهارت هم در شبهات حکمیه بگیم جاریه، پس چرا قاعده طهارت اینجا مطرح نمیشه؟ ید و اصالت و صحه اونا که بیان کرده اونا شواده موجود. این چرا اینجا بحث نمیشه تو اصول؟ این نکته ای که داره این قاعده طهارت و موارد این از این دست که در شواهد حکمی جاری میشن مختص یک باب خاصن، یه قاعده عمومی نیستن، برخلاف براعت که همه جا هست. تو باب خاصی مطرح نیست، استصاب تو باب خاصی مطرح نیست، احتیاط تو باب خاصی مطرح نیست، کما اینکه تخییر تو باب خاصی مطرح نیست. پس دو نکته کلی وجود داره که باعث میشه ما تو اصول غیر از این چهار تا اصل عملی رو مطرح نکنیم. نکته اول، غیر از این چهار اصل عملی غالب اصول عملیه در شبهات موضوعیه، در حالی که علم اصول متکفل بیان اون قواعدی است که در طرق استنباط به کار میرن، قواعدی که برای کشف حکم کلی به کار میرن و اینها به درد بحث اصول نمیخوره. و نکته دوم که خیلی موردش کمتر از اولی هست اینه که اون مواردی که در طرق استنباط به کار می آین هم غیر از این چهار اصول اختصاص دارن به موارد خاص، یه قاعده و یک اصل عمومی نیستن که تو اصول بحث بشه در واردشون. این نکته ای هست که باعث میشه ما این اصول عملی ها در همین چهار تا منحصر بکنیم. نکته داشتید؟ یادتون رفت؟ حالا اینو میگی صبر کنید جلو تمیز بحث. نه الان بگیم ملاکی شما موضوع باید میارم جلوتر میان توضیح میدیم روشن میشه. بعد مرحوم شیخ وارد میشه تقسیم ثنایی بیان میکنن که با این تقسیم ثنایی میخوام بیان کنن که این تقسیم که چهار اصل باشه انحصارش حصرش حصر عقلیه. اینطوری بیان میکنن، یادتون اول بحث قطع اون اوائل گفتن یا حالت سابقه لحاظ شده که میشه مجرای چی؟ یا حالت سابقه لحاظ نشده، لحاظ نشدن دو صورت داشت، یا حالت سابقه اصلا وجود نداشت، یا حالت سابقه بود اما شارع اون حالت سابقه لحاظ نکرد به هر دلیلی. مثلا اون حالت سابقه از به قول معروف زن غیر معتبر بود، یعنی زن غیر معتبر داشتید به امری، خب اون حالت سابقه ای که از زن غیر معتبر است از نظر شرعی اعتبار نداره، پس اون حالت سابقه کن لم یکن فرن توی میتونید تصویر بود. یا مثلا به سال میتونید بزنید بگید آقا ما در استصحاب شرط میدونیم جریان استصحاب رو در شک در رافع، که بکن معلوم شیخ هم ظاهرا غالبه این ما استصحاب در شکی در مقتضی جاری نمیدونیم، یا استصحاب رو در وجودیات ما جاری نمیدونیم، امور عدمی فقط جاری میدونیم، یا استصحاب رو اون تفصیلاتی که قائلن در احکام وضعی ما جاری نمیدونیم، فقط توی احکام تکلیفی جاری میدونیم. بالاخره تو بحث حجیت استصحاب معروفه که تا بیش از 20 قول وجود داره با تفصیلاتش، یعنی این ور بعضی این کار کردن بعضی اون ور این کار کردن. خب حالا شما میگید چی؟ میگید آقا مثلا اونجایی که حکم وضعی باشه، خب اینجا حالت سابقه وجود داره، یقین هم داری حالت سابقه رو، اما دلیل استصحاب رو میگی اینجا رو شامل نیست، یا در شک در مقتضی و رافع، شک در مقتضی و رافع یعنی شک در رافع یعنی اقتضا و استعداد بقا احراز شده، فقط شک کردیم آیا یه مانعی اومده یا نه، مثلا میدونیم این حیوان عمرش مثلا تا 50 سال 60 سال معمولا هست، الان نمیدونیم آیا شکارچی اومد اونو شکار کنه یا نه، این میشه شک در رافعه. شک در مقتضی اینه که آقا در اصل استعداد بقا شک داریم، مثلا آقا نمیدونی آیا اساسا مورچه عمرش به 5 سال میرسه یا نه، بعد از 5 سال بخوای استصحاب کنی شک در استعداد بقا داریم. خب معلوم شیخ بین این دو تا تو استصحاب تفصیل قائله، میگه در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، در موارد شک در رافع استصحاب جاریه. خب اگه اینجا این حرفو بزنید حالت سابقه در موارد شک در مقتضی وجود داره، حالت سابقه یقینی هم داره، خب قبلا یقین داشتم به اینکه این مورچه زنده است، پس حالت سابقه وجود داره. اما اون حالت سابقه به خاطر اینکه دلیل استصحاب به هر دلیلی، به هر وجهی، به هر بیانی شامل این صورت نمیشه، این حالت سابقه مورد لحاظ نیست. پس میتونید بگید حالت سابقه یا وجود نداره یا لحاظ نشده. پس دو قسم کردیم، یا حالت سابقه لحاظ شده یا حالت سابقه لحاظ نشده. اونجایی که حالت سابقه لحاظ شده باشه میگیم مجرا مجرای استصحاب. اونجایی که حالت سابقه لحاظ نشده باشه اینو بر دو قسم کنیم، یا میگیم احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نباشه مجرای تخییره. اگر گفتید احتیاط ممکنه این بر دو قسمه، یا دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عقاب داریم. به عبارت اخرى میتونید اینطوری بگید، اینطوری هم میگم، علم اجمالی، یا علم اجمالی دارید که میشه مجرای احتیاط، یا دلیلی بر ثبوت عقاب ندارید که میشه مجرای برائت. این تقسیمیه که اول اصولم هم همینطوری تقسیم کرد، اما بعد دیدی تغییر عبارت داد، تقسیم بندی رو عوض کرد. اما اینجا اون تعویض تقسیم بندی رو ذکر نمی‌کنه. با این حال که به نظر این تقسیم دومی که من اون شیخ فرموده بود تقسیم درست‌تری بود نسبت به این تقسیم. چرا؟ چون شما تو این تقسیم دقت بکنید، چون میگه اگه حالت سابقه لحاظ نشده باشه، همین که احتیاط ممکن نباشه مجرای تخییر. چی جوری باید تصویر بکنیم؟ این مقداری داره تأمل داره. برای همین یه تقسیم بندی قبلا داشت ابتدای رسائل، حتی میشه اینطوری تقسیم کرد، یا حالت سابقه لحاظ شده یا لحاظ نشده. اینو اینطوری تقسیم کرد، گفت اگه حالت سابقه لحاظ نشده باشه، یا شک در نفس تکلیفه یا شک در مکلفه. بحثای بعدی هم شیخ اینطوری اومده مطرح کرده، یعنی تبویبی که از این به بعد اومده مطرح کرده اینم همینطوره. این مقدار اونجا تقسیم رو گفته، من نکتش چی بوده که اون تقسیم دوباره تکرار کرده نمیدونم. حالا شک در مکلف و به باشه، میگه یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. شاید، حالا به عنوان شایدی من میگم، حالا اینش به نظرم حواشم ببینید طوری بیان کردن، نکته تفاوت این باشه که اینجا جلوترم اشاره میکنه که آقا در دورانم بین محظورین، یعنی من علم اجمالی دارم، یا این امر واجبه یا حرامه. دورانم بین محظوره، دورانم بین وجوب و حرمت، احتمال سومی در کار نیست، یا وجوبه یا حرمت نیست. خب در دورانم بین محظوره اینجا میتونید بگید چی؟ میتونید بگید که آقا اینجا علم به الزام که به درد نمیخوره، مهم اینه که علم داشته باشید به نوع تکلیف که جلوتر یه اشاره مرحوم شیخ داره، علم داشته باشید به این که آقا یا وجوب یا حرمت. حالا علم دارید که آقا یک الزامی هست، حالا اون الزام یا وجوب یا حرمت چه اهمیتی پیدا میکنه. اگه اینطوری بیاین این رو خارج کنید از موارد علم اجمالی، اگر این رو از موارد علم اجمالی خارج کنید، اون تقسیم بندی اول جا پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی شما میگید یا احتیاط ممکن نیست، دیگه کجا احتیاط ممکن نیست؟ اونجایی که دوران هم بین وجوب و حرمت باشه. و اینم بحث چیه؟ بحث علم اجمالی هم گفتیم، اینم زیل بحث علم اجمالی تصویر نمی کنیم، این حالا جلوتر اشاره در اونجا می خونیم. شاید به این نگاه کرد، اما یه مقداری هرچی من دقت می کنم اینه برای تقسیم بندی دوم خیلی راحت‌تر و واضح‌تر و سرراست‌تر توجیه نمی کنم خیلی بکنیم. این تقسیم بندی دوم به نظرم روی این بحث رو ببندیم بهتره. نکته این نیست با این وقت ببینیم. آیا جوادی صدا مشکل داره؟ یا نه چجوریه؟ کسی هم البته حضور نداره شانش هستید؟ شما حاضرید؟ در حال نوشتن خب صفحه چی بودیم؟ صفحه 13 بود. بله صدا میاد الان. خب الحمدلله. و علم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله الاصول المتضمنه لحکم شبهه فی الحکم الفرعی کلی. بدان اونی که مقصود به کلام هست در این رساله، یعنی در علم اصول، اصلا بگیم به صورت کلی در علم اصول و در بحث اصول عملیه علم اصول، اینطوری بگیم به طور کلی در بحث اصول عملیه علم اصول، کلی هم میتونید بگیم الاصول المتضمن لحکم شبهه فی الحکم الفرعی کلی، اصولی که متضمن حکم شبهه هست در احکام فرعی کلی. چرا گفتیم حکم فرعی؟ در مقابل چیه؟ در مقابل اصولی هست که جاری میشه در حکم، به قول معروف فرعی در مقابل چیه؟ فرعی در مقابل مثلا اصولیه. شما مثلا اصولی که در ظواهر جاری میشه، مثلا میگید اصالت الحقیقه، و اصالت الحقیقه به نحوی اصل عملیه دیگه، اصل دیگه، اما این اصالت الحقیقه که نمیاد حکم شرعی رو به دست ما بده، اصالت الحقیقه میاد ظهور رو تشخیص میده که ظهور خودش دلیل بر حکم شرعیه. اون دیگه اصالت الحقیقه و اصل عدم قرینه و نمیدونم اصل عدم بیان و اون اصول لفظیه به تمامهی، اصول لفظیه به تمامهی اینجا جای بحثش اینجا نیست، جای بحثش ذیل بحث همون ظواهره، اگر بحث بشه ذیل همون ظواهر باید بحث بشه. برای هم میگیم مرادمون اون اصولی است که مستقیماً مثبت حکمه، نه اینکه یک قاعده اصولیه رو بخواد اثبات کنه تا این قاعده برای ما حکم شرعی رو نتیجه بده. اونا اینجا محل بحث ما نیست. اصولی که متضمن حکم شرعی و شبهه باشه در حکم فرعی کلی، کلی هم میگیم تا با کلی بیان حکم جزئی رو خارج کنیم. حکم جزئی یعنی شبهات موضوعیه، یعنی ما بخوایم عنوان سازی کنیم، معادل سازی کنیم، میگیم معادل حکم کلی، شک در حکم کلی میگیم شبهه حکمیه، معادل شک در حکم جزئی میگیم شبهه موضوعیه، اگه بخوایم از نظر اصطلاح معادل سازی کنیم. و هی منحصرتون فی اربع، منحصر در چهار قسم، اصل براءت، اصل احتیاط، تأخیر استثناء. البته استثناء بنا علی کونهی ظاهری، یا بنابراین که استثناء ظاهری باشه، ثبت التعبد به من الاخبار و به واسطه اخبار تعبد ثابت شده باشه. ببینید تعبد داریم میگیم، یعنی کاشفیت، نه تعبد اینجا در مقابل کشفه، یعنی کاشفیتی نداره، شارع با وجود اینکه کاشفیت نداره تعبد کرد. اذ بناءً علی کونه مفیدن للزن، بنابراین که استصحاب مفید زن باشه، داخل میشه در امارات کاشفه از حکم باقی. اینم اضافه کنیم، بنابراین که مفید زن باشد و حجیتش از باب تتمیم این کشف باشه. چرا؟ چون امکان داره از زن آور باشه، اما شارع زن حاصل از استصحاب رو اساسا لحاظ نکرده باشه، این هم امکان داره دیگه. اما اصول المشخصه لحکم شبهه فی الموضوع، اصولی که حکم شبهه در موضوع رو تشخیص میده، در شبهات موضوعی است یا حکم جزئیه، اینطوری هم میتونید بگید، مثل اصل صحت، اصل صحت در فعل مسلم، اصالت الوقوع فیما شک کفی بعد تجاوز المحل، اصل وقوع عمل بعد از اینکه شک کردید، بعد از تجاوز، قاعده تجاوز، قاعده فراق، یه قاعده هیلولم کنارش بذارید. فلا یقول کلام فیها الا لمناسبت یختزیها المقام، بحث از اونها فقط مناسبتیه. مناسبتش هم چیه؟ آخر بحث استصحاب، وقتی میخواد رابطه بین استصحاب رو مثلا با اصول دیگه مطرح کنه، میگه حالا که ما قرار رابطه استصحاب رو با قاعدیت بگیم، رابطه استصحاب با اصل صحت بگیم، رابطه استصحاب با قاعده فراغ بگیم، حالا بذار یه بحثی هم از قاعده فراغ بکنیم، بگیم قاعده فراغ چیه، این مناسبتش اینه اونجا مطرح میشه. ثم انحصار ان انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الاربعه عقلی، انحصار عقلیه، لان حکم شبهه، چون حکم شبهه، یا ان یکون ملحوظن فیه الیقین السابق علی، یا یقین سابق لحاظ شده. ببینید لحاظ شده اینجا با این تعبیر میگیم، حالا نه این که یقین سابق حتما وجود داشت نداشت، ببخشید اون علایه اون جلوتر الان جلو گفتم با اون جلو اون بردتر گفتم ببخشید یه نیم خط جلوتر این حرف زدم، یا حالت سابق لحاظ شده یا حالت سابق لحاظ نشده، اینجا باید گفتم لحاظ نشده چیه؟ یا وجود نداشته یا وجود داشته اما از نظر دلیل اعتبار نشده، مثل شکی در مختزی، مثل استصحاب در مواد شکی در مختزی. سبا لم یکن یقین سابق علی لحاظ نشدن، یا اینه که یقینی نبوده، یا کان ولم یلحظ، یا یقین سابق بود اما لحاظ نشده. مثالش هم بخوام بنویسید مثل استصحاب در شک در مختزی. ول اولو اونجایی که یقین سابق لحاظ شده خب و مورد الاستثناء، و ثانی اونجایی که لحاظ نشده، اما یکون الاحتیاط فیه ممکنن املا، یا احتیاط ممکنه یا نه، و ثانی مورد تخییر، اونجایی که احتیاط ممکن نباشه جای تخییر، ول اولو اونجایی که احتیاط ممکنه، یا دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت غاب در فرض مخالفت با واقع مجهول وجود داره. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی هست و ما اون علم اجمالی رو هم یا عقلا یا شرعا منجز میدونیم، چون اگه تو بحث علم اجمالی شما قائل بشید که آقا علم اجمالی از نظر عقلی تنجیز نمیاره، علم تفصیلی فقط منجز، و از نظر شرعی هم دلیلی نداریم، کما اینکه به بعضی نسبت داده شده این حرف، خب علم اجمالی منجز نیست، دلیل شرعی هم نداریم، پس در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نخواهد بود، پس صرف علم اجمالی کافی نیست، باید علم اجمالی باشد و یا با حکم عقل یا با دلیل شرعی بگه اون علم اجمالی منجز تکلیفه، مثبت تکلیفه. پس اینطوری میگیم یا دلیل عقلی یا نقلی، دلیل عقلی حکم عقل به تنجیز علم اجمالی، دلیل نقلی هم دیروز مثال داریم، مثلا تو روایات داره یحریق هما و یتیمم، اگه دو تا آب بود که مردد بود مثلا یحریق هما و یتیمم هر داره بریز دور، مثلا دلیل نقلی از این روایات استفاده کن، یا دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عقاب در فرض مخالفت با واقع مجهول وجود داره یا نه، اگه باشه مورد احتیاطه، اگه نباشه مورد براعته. فقط زهرم این موزه کنم که اینجا میتونید اینطوری هم جلوتر هم میان بحث میکنید، اگه شما فرض بکنید، میخوام به عنوان این نکته بگم، اگه فرض بکنید علم اجمالی هم ندارید، شکتون اصطلاح همش میگن شک بدبی، اونجایی که علم اجمالی باشه میگن شبهات، اصطلاحش دقت کنید، اونجا که علم اجمالی باشه میگن شبهات مقرونه به علم اجمالی، اونجا که علم اجمالی نداریم میگیم شک بدوی، اصطلاحا نمیگن. حالا اگه فرض کنید در شک بدوی، شک بدوی یعنی هیچ علم اجمالی نداریم، آقای احتمال میدم واجب باشه، احتمال میدم حرام باشه، اگه شما در مورد شک بدوی قائل بشید چی؟ قائل بشید به لزوم احتیاط. از چه با مثل یا مثل شهید صد بگید از نظر عقلی در شبهات بدویه عقل حکم میکنه به چی؟ حق و تائه قوه قابل بیان ما نداریم، میگه کجا در اومده هستم، بس عقل وقتی گفت حق و تائه دلیل عقلی داشتیم بر ثبوت عقاب بر فرض این که واقعا حرام باشه این عمل، اگه واقعا حرام نباشه که عقاب کسی قائل نشده، آقا من احتمال میدم این کار حرام باشه، واقعا حرام نیست، انجامش دادم روز قیامت معلوم شد که حرام نبوده، نقاب اینی مگه بحث تجری رو مطرح کنی و از باب تجری بخوای بیای جلو، اون دیگه بحث جدایی داره، وادی جدایی داره، قبوله. اما اگر گفتی قبه قابلا بیان جاری نیست، حق قرطه جاریه، این میشه چی؟ معناش اینه اگر واقعا این عمل حرام بود تو هم انجامش دادی نقاب میشه، معناش اینه دیگه. پس دلیل عقلی داریم بر چی؟ ثبوت عقاب در فرض چی؟ در فرض مخالفت با واقع. یا مثل اخباری ها شدیم، مثل اخباری ها شدیم گفتیم آقا اون ادله احتیاط که ان اول امور و ثلاثه بین رشد و بین غی، یا به قول معروف اون روایاتی که میگه آقا اخوک دینو فهدد لدینه که به ما شهت، و اون روایات همه این روایات داله بر احتیاط در شبهات بدوی هم هست. خب این روایات وقتی شامل شبهات بدوی شد میگه در شبهات بدوی احتیاط واجبه، یعنی دلیل نقلی داریم بر ثبوت عقاب در فرض مخالفت. دلیل عقلیش میشد مثل حق قطاعه، دلیل نقلیش میشد مثل چی؟ عبات احتیاط اخوک دین و فهده بدینی. برای همین این بحث این که دلیل عقلی یا نقلی داشته باشیم و شیخ با تعبیر علم اجمالی مطرح نکرد، چون میتونه در موارد شبهات بدویه هم این مسئله طرد بشه و شما یا با حق الطاعه یا با اخبار احتیاط اثبات کنید چی ها؟ بگید ثبوت عقاب رو در فرض مخالفت. پس این تغییر تعبیر شیخ نکتش اینه که چرا نگفت علم اجمالی. ما چرا هی با علم اجمالی میان توضیح میدیم؟ چون دیگه مشهور بین اصولی اینه که در موارد شبهات بدویه دلیلی بر ثبوت عقاب نیست، برای همین ما هی با شبهات با علم اجمالی توضیح میدیم طبق مشهور و معروف بین اصولی این توضیح میدیم. خب وقد زهره من ما ذکرنا، اون بحثایی که توضیح دادیم ظاهر شد ان موارد الاصول قد تتداخل. میخوایم بگیم آقا موارد اصول قد تداخل میکنه به چه معنا؟ یه سوال جمعه شاید بگید آقا وقتی شما میگید هست هست عقلیه یعنی اینا جدای از همه، تداخل جا به چه معنا هست؟ تداخل به این معناست که میتونیم شما بیاین گاهی وقتا طبق اختلاف مبانی بیاین اینجا توضیح بدید. مثلا شما بیاین اینجا بگید اون جایی که دلیل عقلی یا نقلی وجود داره در شبهات بدوی هم هست، الان توضیح دادید، اینو ببرید ذیل احتیاط. میتونید بگید آقا از نظر مبنایی اینجا چیه؟ اون دلیل عقلی یا نقلی وجود نداره، بره ذیل براءت. یعنی میتواند از نظر مبانی مختلف یک تفاوتایی داشته باشه، یه جایی هم استصحاب جاری بشه طبقه مبنا، طبقه مبنای دیگران بگن آقا دلیل استصحاب اینجا رو شامل نمیشه، حالت سابقه لحاظ نشده، براءت. یه تفاوت‌ها درش ایجاد بشه. لأن المناط فی الاستصحاب ملاحظة الحالت السابقة المتيقنة، ملاکی در استصحاب اینه که حالت سابقه یعنی لحاظ بشه. اما مدارس اصل بعدی اینه که حالت سابقه یقینی لحاظ نشه، هرچند حالت سابقه وجود داشته باشه. یعنی میخوایم بگیم وقتی دارید میگید حالت سابقه لحاظ نشده، مثلا دلیل استصحاب رو شما شامل شک در مقتضی نمیدانید. یک کسی میاد میگه نه دلیل استصحاب شامل شک در مقتضی هم میشه، این اختلاف مبانی باعث میشه که آقا اون نفر اول اینجا بیاد براءت جاری کنه، نفر دوم بیاد اینجا استصحاب جاری کنه. میتونه با مبانی مختلف تفاوت بکنه. یه درست اینجا گیر داره. بگو.
یه از در حالت سابقه دوتاش موزید برای جوره چی گیرم. آره دقیقا با تبایون داره.
علالقاده با تبایون باشه. آره. ببین الان شما وقتی میگی حالت سابقه لحاظ شده، اونجا میگی حالت سابقه لحاظ نشده، اینا اصلا متناقضه، اینا معنا نداره که هم حالت سابقه لحاظ شده باشد هم حالت سابقه لحاظ نشده باشد. مگه میشه؟ ظاهر عبارت شیخ اینه که آقا اینا با هم تداخل دارن، یعنی در امر واحد هم میشه حالت سابقه لحاظ شده باشه هم میشه نشده باشه. ظاهر عبارت اینه. اما اومده با اختلاف مبانی ما درست کرده. طبق مبنای یک فقیه که حالت سابقه لحاظ شده اینجا، چون دلیل استصحاب شامل میدونه. طبق مبنای فقیه دیگر اینجا حالت اصولی دیگر اینجا حالت سابقه لحاظ نشده، چون دلیل استصحاب شامل نمیدونه. اینطوری اومدیم تفکیک کرد. یعنی سی اون بله حالا سه تای دیگه اساسا حالت سابقه داشتن لحاظ نشده همش،
ولی ممکن
داشته باشه ممکن داشته باشه ممکن نشه، حتما دارد و حتما لحاظ شده. خب ثم این تمام الکلام، این دو خطم بخونیم تا یه استراحتی بکنم. ثم این تمام الکلام فی الاصول الاربع یحصل باشه فی مقام، با این توضیحاتی که گفتیم مرحوم شیخ اومد کلا دو مقام. دو مقام چیه؟ یک، اونجایی که حالت سابقه لحاظ نشده، زیر چند تا اصل مطرح شد؟ سه تا، براءت، احتیاط، تخییر. اونجایی که حالت سابقه لحاظ شده استثناء. بحثای اصول عملی شیخ هم اینطوری تقسیم بندی میشه. حکم شک فی الحکم الواقعی، اگه شکی در حکم واقعی داشتی وظیفه چیه؟ البته اونجایی که حالت سابقه لحاظ نشده که رجوع میکنه به سه تا اصل. دوم حکم شرط با ملاحظه یا حالت سابقه که استصحاب باشه. مقام اول الان هستیم، در مقام چی؟ اونجایی که حالت سابقه لحاظ نشده. این روزی باید مورد تحقیل کنیم. و صلی اللہ علیه سیدنا نبی محمد و آله الطاهرین.